بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول استاد سیفی، بحث تعادل تراجی، جلسه اول 28/8/92 روز سه‌شنبه. یقع الکلام فی قاعدة الحکومة والورود عادة الاصولیین جرت على البحث عن هذه القاعدة فی مبحث التعادل والترجیح لحاظ ما بین الحاکم والمحکوم من المخالفه بین هذین الدلیلین والتعارض وإن كان غير مستقر لما بينهما من الجمع العرفي، ولكن موارد الجمع العرفي لم تعرض لها في قاعدة التعادل والترجيح. من تلك الموارد تكون قاعدة الحكم والورود، لكن الأصح والأنسب التعرض لهذه القاعدة فجعلوا هذه القاعدة في ختام مباحث الألفاظ، وذلك لأن التخالف الموجود بين دليلي الحاكم والمحكوم يكون من قبيل التخالف الموجود بين العام والخاص والمطلق والمغير، لأن الخاص كما يكشف عن المعنى المراد من العام فكذلك الحاكم يكشف عن المعنى المراد من المحكوم، وكما أن الخاص يكون مخالفا لدليل العام في الدلالة كذلك الحاكم يكون مخالفا لدليل المحكوم في الدلالة. فالتخالف موجود بين كل واحد من الخاص والعام والحاكم والمحكوم، فهما مشتركان في أصل التخالف كما أنه مشتركان في الجمع العرفي بينهما. فكون أحد الدليلين قرينة على المراد من الدليل الآخر فلا فرق بين التخصيص والتقييد وبين الحكومة والورود. من أجل ذلك أرجع الشيخ الأعظم قاعدة الحكومة إلى التخصيص، حيث قال الفرق بينه يعني بين الحاكم بينه وبين التخصيص أن كون المخصص بيانا للعام إنما هو بحكم العقل الحاكم بعدم جواز إرادة العموم مع العمل بالخاص، يعني يبتني مخصصيته مخصص ويبتني كون المخصص بيانا للعام على القرينة العقلية، وذلك لأنه بعد العمل بالخاص لا يمكن عقلا العمل بالعام بتمام مدلوله. ثم قال وهذا بيان، يعني لكن الحاكم بيان للفظه ومستقر مفسر للمراد من العام، كون خاص مفسرا للمراد من العام إنما يكون بالقرينة العقلية. فكلام الشيخ الأنصاري هذا يقول إن كون خاص بيانا للمراد من العام إنما يكون بالقرينة العقلية، لكن كون الحاكم بيانا للمحكوم إنما يكون بالنظر اللفظي، بلفظه هذا بيان بلفظه ومفسر بالمراد من العام. فهو تخصيص في المعنى بعبارة التفسير، يعني الحكومة في الحقيقة تخصيص، لكنه بلسان تفسير أما الخاص مخصص لكن بالقرينة العقلية. على أيالين أرجع الشيخ الأنصاري الحكومة إلى التخصيص، فإذا كان التخصيص والحكومة يتبعان من ثدي واحد ويكون من باب واحد، ومخالفتهما يعني مخالفة كل من الخاص والعام والحاكم والمحكوم يكون من قبيل واحد، فلا معنى لأن نبحث عن الحكومة في باب التعادل والترجيح وعن التخصيص في ضمن مباحث الألفاظ. على عيالين هذا مسلم. ثم تعرض الشيخ لتعريف قاعدة الحكومة في ثلاثة مواضع من كلماته في الفرائض. الموضع الأول في توجيه حكومة أدلة لا ضرر على الأدلة الأبدية، أدلة الأحكام الأبدية، فإنه في مقام توجيه حكومة دليل لا ضرر على أدلة الأحكام الأبدية عرف الحكومة بأنها تعرض أحد الدليلين لحال دليل آخر بمدلوله اللفظي من حيث إثبات الحكم أو نفيه. فاعتبر في هذا التعريف، اعتبر في الحكومة أولا كون أحد الدليلين متعرضا لحال الدليل الآخر ناظرا إليه بمدلوله اللفظي لا بالقرينة العقلية كما ينظر الخاص إلى العام بالقرينة العقلية، لا، بل بمدلوله اللفظي ينظر الحاكم إلى المحكوم، وهذا النظر واللحاظ والتعرض يكون من حيث إثبات الحكم أو نفيه. فإذا أثبت المحكوم حكما ينفيه الحاكم، أو نفى المحكوم حكما يثبته الحاكم، نفي مدلول المحكوم. الموضوع الثاني في بيان حكومة الأدلة الاجتهادية على الاستصحاب، في ختام مسألة الاستصحاب حينما يتعرض لحكم تعارض الاستصحاب مع سائر الأدلة وتقديم أدلة الأمارات على أدلة الاستصحاب، يوجه هذا التقديم بحكومة فيقول دليل الأمارة حاكم على دليل الاستصحاب في هذا المقام والمجال يعرف الحكومة. بتعريف آخر فحاصله كون أحد الدليلين يدل على رفع اليد عما يقتضيه الآخر أو وجوب الأخذ بما لا يقتضيه الآخر، يعني في التعريف الأول أشار إلى أصل اللحاظ كون دليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم، يكون متعرضا بمدلول اللفظي إلى الدليل المحكوم، لكن في التعريف الثاني يبين كيفية هذه التعرض، هذا التعرض يبين كيفية هذا النظر بأن نظر دليل الحاكم إلى دليل المحكوم إنما هو بهذا المعنى. أي معنى؟ أن يكون الحاكم إما رافعا للحكم الثابت بالدليل المحكوم، الحكم الذي أثبته الدليل المحكوم يرفعه الدليل الحاكم، أو بالعكس، بحيث لولا الآخر لكان الدليل الحاكم لغوا، يعني لولا دليل المحكوم، لو لم يكن دليل المحكوم موجودا مع رفع النظر عن الدليل المحكوم يكون دليل الحاكم لغوا، كقوله تعالى حرم الربا وهذا هو الدليل المحكوم، وقوله عليه السلام لا ربا بين الوالد والولد، فلو لم يرد في الآية الشريفة أو في أي دليل آخر دليلا متضمنا لتحريم الربا بمثل قوله حرم الربا لكان قوله لا ربا بين الوالد والولد لغوا. هذه النقطة يعني لغوية دليل الحاكم لولا الدليل المحكوم جاء في هذا التعريف، وهذا هو التعريف الثالث للشيخ الأنصاري جاء في كلامه لتعريف الحكومة في باب التعادل والترتيب. فهذه التعريف الثلاثة لكل واحد منها خصوصية يكمل بعضها بعضا. ثم يقول الكلام في تعريف المحقق الخراساني للحكومة، تفسير كلام این که خب عادت اصولیین جاری شده برای این که این بحث حکومت ورود رو در همون اوائل تعادل و ترجیح مطرح میکنن، در فرائد الاصول شیخ انصاری، در کفایت الاصول صاحب کفایه، و همچنین مرحوم نائینی در فوائد، و مرحوم خویی در این کتاب اصول جلد سوم، مرحوم امام و دیگران، همه این بحث حکومت و ورود رو در اوائل مبحث تعادل و ترجیح مطرح میکنن. ولی ما گفتیم نه، این انسب و اصح این است که اصلا این بحث رو از جا بکنیم ببریم به آخر و خاتمه مباحث الفاظ. چرا؟ به خاطر اینکه حکومت و ورود یک نوعی تخالف بین دو دلیل هست که اهل عرف جمع میبینن بین این چنین دو دلیل متخالفی، مثل خاص و عام. چطور؟ خاص نفی میکند اون عموم عام رو، و در این تنافی که بین خاص و عام هست ولو به بعض مدلول عام، عرف جمع میبیند بین این نوع تخالف، بین این نوع دلیل متخالف جمع میبیند و یکی رو قرینه برای بیان مراد از دیگری قرار میدهد. خب حاکم هم همینطوره، بین حاکم و محکوم یک نوع مخالفتی است، و دلیل محکوم تعبدن به لسان نفی موضوع هم شده، منتهی نفی موضوع حقیقی که نیست. وقتی میگه لا ربا بین الوالد والولد، آیا واقعا شرایط ربا بین والد والد نیست؟ قطعا هست. تمام آن چرا که در مورد ربا و حقیقت ربا فقها و نصوص اهل بیت علیهم السلام معتبر کرده اند، همه اونها بین ربای والد والد چی آقا هست، به مثلین به مثل باشه، مکیل موزون باشد، و یا اشتراط رد باشد، در اشتراط زیاده باشد در قرض، چه معاملی چه قرضی، علی یالن تمام اون خصوصیات هست. منتها تعبدن این لا ربا میاد موضوع رو نفی میکند، غرض نفی حکمه، میخواد بگه این حکم در اینجا ثابت نیست. خب علی یالن این یک نوع تخالفه، مثل اینکه تخصیص، چطور تخصیص میزند مدلول رو، حکم رو، حکم عام رو، در بعضی از موضوعات دلیل عام حکم رو ور می‌دارد، نفی می‌کند، این حاکم هم حکم محکوم رو در بعضی از مصادیق و موضوعات اون دلیل محکوم، این حکم محکوم رو چیکار می‌کنه آقا؟ نفی می‌کند. اینم نفی می‌کند، اونم نفی می‌کند. و چطور قرب قرینه می‌بیند خاص رو برای بیان عام؟ حالا شیخ انصاری میگه که به قرینه عقلیه، یعنی عقل میگه اینجا حاکم هست به قرینیت خاص برای بیان مراد از عام. ایشون میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه اگر خاص رو عمل بکنیم که خب خاص سریع در مدلول خودشه، اظهره، بنا شد که خاص چی باشه آقا؟ نص باشه، اظهر باشه از عام دیگه. خب اگه خاص ما عمل بکنیم که باید هم عمل بکنیم، دیگه معقول نیست عمل به عام به عمومه. عبارت ایشون رو در این ذهن آوردم دیگه. درست الفرق بین او و بین تخصیص، فرق بین حاکم و بین تخصیص چیه؟ ان کون المخصص بیانا للعام، مخصص بیان للعام هست. انما یعنی ان کون المخصص بیانا للعام انما هو به حکم العقل، اینکه مخصص بیان برای عام باشد، قرینه برای عام باشد، این به حکم چی هست آقا؟ عقل. الحاکم به عدم جواز ارادت العموم مع العمل به خاص. عقل حکم میکنه، چی رو حکم میکنه آقا؟ عقل به چی حکم میکنه؟ میگه جایز نیست، قبیح عقلا که بعد العمل به خاص دیگه به عام بخواد عمل بشه، چون تناقض بین عام ایجاد میشد. اکرم العلماء الا الفساق منهم. خب حالا بیاد شخص عالم فاسق رو هم اکرام بکنه، خب اینجا خاص رو عمل کرده؟ فرق نداره، خاص رو عمل کرده؟ خیلی. یک دلیل دیگه هم بگد که مثلا لا تکتم العالم الفاسق، خب این اگر بخواد به این خاص عمل بکند که یعنی ترک بکند اکرام به عالم فاسق رو با نفس این ترک، دیگه امکان عمل به عام هست؟ بله؟ خیر، چون اون گفته اکرم العلماء همه رو، عالم و فاسق رو، اگه بخوب اون عمل بکنیم باید این را اکرام بکنیم، در حالی که ما بخواست عمل کردیم رو ترک کردیم، پس اون رو عمل نکردیم، بقیه یا باید اون عمل بکنیم یا باید این رو. لذایون میگد که انما هو به حکم العقل الحاکم و عدم جواز ارادت العموم مع العمل به خاص. این به خاطر قرینه عقلی است. پس اینکه خاص قرینه برای مراد از عام باشد، اینکه خاص بیان باشد برای مراد از عام، اینجا از نظر شیخ انصاری به حکم چی است آقا؟ عقل. البته ما این رو قبول نداریم، در جا خودش میگیم نه این قرینه عرفیه است. چرا؟ به خاطر اینکه بله عمل به هر دو امکان ندارد. اگر ما به عام عمل کردیم به خاص عمل نکردیم، اگر به خاص عمل کردیم به عام عمل نکردیم، اینو قبوله. اما این قرینه عقلیه فقط هست، مفادش چیه؟ مفاد این قرینه عقلیه عبارت است از تناقض و تضاد بین، یعنی عقلا این تضاد هست، تخالف هست بین عام و خاص. بله، چون غایت قرینه عقلیه فقط اثبات چی میکنه آقا بگی؟ اثبات تناقض میکند، این تخالف میکند، که عقل میگن این تخالف و تناقض لا محاله هست، چون یا باید اون عمل بکنه به تمام مدلولی یا باید. پس غایت قصدای این قرینه عقلی که هرچی زور بزنید بالا برید پایین بیاید فقط چی اثبات میکنن؟ اصل تناقض رو. اما اونی که دلیل هست برای جمع بین هما، حمل احد هما علی الاخر، اون چیه؟ عرفه. عرف یکی رو قرینه میبیند. چرا عام باید نباید عمل بکنی؟ به قول بعضی گفتن عام ناسخ خاصه. چرا نباید این عام ناسخ نباشد؟ این اینجا عرف میاد وسط، میگه اونی که رائج بین اهل محاوره و اهل عرف هست، اونی که مرتکز در اذهان محاوره اهل و اهل محاوره از عرف هست چیه؟ اینه. وقتی که یک عام دیدن یک خاص میدیدن، اونی که اخص موضوع هست اونو قرینه میبینن برای بیان مراد از عام و کاشف میبینن. الان ایانه ما از آن وارد این بحث نمیخوام بشیم، یک مطلب داخل پرانتز بود و اصل بحث ما مربوط نیست، ولی ما میخوام همین رو بگیم. حالا شیخ قرینه عقلی میبینن به قرینه عقلیه میگه این بیان هست برای او، ما میگیم نه، به قرینه عقلیه فقط تناقض اثبات میشه، به قرینه عرفیه این بیان هست برای او. نه دیگه، گوش بدید، گوش بدید، تفسیر ما لا یرضا صاحبو نکن، دقت کن. ان کون المخصص بیانا للعام، این که مخصص بیان عام باشد به چه دلیله؟ انما هو به حکم العقل. این هو به چی برمیگرده؟ کون المخصص بیانا للعام، این بیان بودن خاص برای عام فقط برای چی؟ حکم عقله. ما میخوام بگیم نه، بیان بودنش به حکم عقل نیست، حکم عقل فقط تناقض رو اثبات میکنه. بله بله، چون عقل حکم میکند به عدم جواز اراده عام بعد العمل بالخاص، لذا همین حکم عقلشون میگه قرینه است برای اینکه این خاص بیان باشد. برای چی؟ از اونجا سرایت داده به اینجا. خوب دقت کنید، ما خب میگیم نه، حسابش دوتا با هم دیگه ملازمه نیست، اثبات نمیکنه اون رو. بله اون عقل حکم داره، اما حکم عقل غایت چیزی که اثبات میکنه نفس تناقضه، اما اینکه بیان باشد برای او، اینا دقت کنید ظرافت دارد، به این سادگی نیست، خیلی حواستون جمع باشد. خب علایالن پس ایشون چی گفته آخرش؟ فاوه تخصیصون فی المعنا به عبارت تفسیر، حکومت در حقیقت تخصیصه اما به عبارت تفسیره، این به لسان تفسیر تخصیص میکنه، به لسان تفسیر. و هازا بیانون به لفظهی، یعنی حاکم بیان اون محکوم هست، اون خواستم بیان بود اما اون به قرینه عقلی بیان بود، اما این هازا که حاکم باشه به قرینه چی هست؟ آقا بفرمایید، لفظی و مفسد للمراد من العام فهو، این حاکم تخصیصون فی المعنا، یعنی در حقیقت تخصیصه اما به لسان تفسیره. پس آقا چی شده نتیجه؟ بیدست که آقا حکومت همون تخصیصه، ذاتش و حقیقتش هر دو چی هست؟ آقا یکیه، منتها اون مخصص که بیان باشد برای دلیل عام به قرینه عقلی نظر ایشون، اما اینکه حاکم قرینه باشد برای بیان محکوم به قرینه چی هست؟ آقا لفظی هست، به لسان تفسیره. خب ما چه نتیجه میگیریم از این حرف؟ از این حرف نتیجه میگیریم که هر دو در نظر اهل عرف و اهل محاوره از یک وادی هست. چطور از یک وادی هست؟ دو دلیل متخالف هست در مدلول، این یک. دو، یکی از این دو قرینه هست برای بیان دیگری، بیان هست برای دیگری. سه، کون احد الدلیلین المتخالفین، این دو دلیل متخالف، اینکه یکیش بیان برای دیگری باشد تارتا به قرینه عقلی یا به نظر ما عرفی هست و اخرى به قرینه چی آقا؟ لفظی. اون اولی میشه مخصص، دومی میشه چی آقا؟ حاکم. بس متوجه شدید ما به الاشتراک بین این دو و ما به الامتیاز رو؟ ما به الاشتراک چند تا؟ دو تا. ما به الامتیاز چی؟ یکی. خب بنابراین این دو در یک اداد باید باشن، لذا حکومت و ورود، حکال ورود نیستیم، حکومت باید در اداد همون مباحث چی باشه؟ عام و خاص باشد، مطلق و مقید باشد. لذا هست که ما این بحث حکومت ورود رو بردیم در خاتمه، البته در بدایه، در خاتمه به اصطلاح عام و خاص بردیم، در ابتدای همین حکومت و تعادل و ترجیح آوردیم در جلد 6، اون یکی جلد 4، این یکی در جلد 6، لیکن در این دوره کلن آوردیم تحت همون خاتمه و بعد از مباحث چی آقا؟ مجمل و مبین. فرق نداره، چون مباحث عام و خاص و مطلق و مقید و مجمل و مبین در تمام کتب و اصولی به هم وصلن، این وسطش نمیخواستیم یک جمله معترضه بیاریم، خواستیم تمام بشه اون وقت در خاتمه چی آقا؟ این رو بیاریم. کما اینکه خود تعادل ترجیح هم بعدا اثبات میکنیم که باید در خاتمه مباحث الفاظ باشد، حالا اون وجه دیگری دارد. این از این جهت. البته مستحضرید که اولین حالا که حرف شیخ پیش اومد گفت که مامان جون بادام میخوام، گفت بعد قربون چشم بادام میگه بادام میخوام، حالا ما حرف شیخ آوردیم خواستیم بگیم که اولین کسی هم که متعرض بحث حکومت ورود شد گفتم شیخه، شیخ مظفر در اصول فقه و دیگران، ولیکن اینجور نیست. قبل از این صاحب جواهر هم ما آوردیم، من ندیدم کسی از اصول دین اشاره کرده باشد که صاحب جواهر اول من فتح باب الحکومه است. ولی از نظر ما اولین کس خود صاحب جواهر هست. در اونجایی که میگه جهر به بسم الله در صلات تقیه بردار نیست، نمیگه، ایشون متعرض یک روایتی میشه از دعائم الاخبار که اون روایت داره لا تقیه فی صلات، لا تقیه فی صلات، یکی از اونها رو میگه که بسم الله الرحمن الرحیم فی الصلات. بعد میگه که این روایت صلاحیت برای حکومت بر عدل تقیه چی آقا نداره. نصف کلام ایشون در ما آدرسی که من در بدایی اونجا نوشتم آوردم جزء 4، عبارت ایشون اینه که بعد از اینکه اون روایت دعائم رو میارد میگه و انت خبیرون به قصورهی عن الحکومه على عدلت تقیه، قصور دارد که بخواد حکومت داشته باشد بر عدلت چی آقا تقیه. این حکومت در کلامشون همین حکومت مصطلحه. چرا؟ از کجا جا میگید؟ به خاطر اینکه نگاه بکن به روایت دعائم، بگین اون نفس چیه؟ اون تعبیرش اینه که الان میگم چیه؟ لا تقیت فی صلات المسح علی الخفین و شرب الخمر و البسم الله فی السلام، الجهر بالبسم الله فی السلام، لا تقیت. مثل دار ربا لسان نفی موضوعه، لا تقیت از ادله تقیه میگه از تقیت و دینی و دین و آبایی، این میگه لا تقیت فی هذه الصلاه، مثل اینکه حرم الربا و لا ربا. بس لسان، لسان چی است آقا؟ بله حکومت. ولی من ازاده بیگه قاصر است حکومت. چرا؟ باید سریع بگید چرا، اگه حواستون در این مجلس جمع بود. روایت چیه؟ چرا قصور داره؟ قصور چرا داره؟ خب این که این حکومت دیگه چرا قصور داشته باشه؟ حواستون هست ولی هنوز ذهن پخته نیست. بخاطر اینکه دعوان ضعیف سندش دیگه. سند چی هست آقا؟ ضعیفه. حالا این رو شما پیش مطالبه فرمایی انشاءالله. من دیگه الان بخش عربی قسمت دوم گفتم ولی نمیخوام ادامه بدم. مطالبه فرمایی، بعد از مطالعه انشاءالله از اشکالات و نقادی های شما ما استفاده بکنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. حتما مطالبه فرمایید.